ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دست کم 25 نظامی مصری در حمله ای در صحرای سینا کشته شدند. کردهای سوریه موافقت با ورود افراد ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی را تکذیب کردند. آمریکا در حال بررسی گزارش‌های مربوط به استفاده از گاز کلور توسط داعش در عراق است. مسئولان امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 25 مأمور در حمله ای به پست بازرسی آنها در شمال صحرای سینا در روز جمعه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله با خمپاره و پرتاب نارنجک در نزدیکی شهر العریش رخ داده که بر اثر آن یک خودروی حامل مهمات نیز منفجر شده و بر شدت تلفات افزوده است. نزدیک به 20 نفر نیز زخمی شدند. در پی این حمله شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور جلسه ای اضطراری تشکیل داد. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در جریان دیدارش از جمهوری استونی گفته بود که چنین توافقی به عمل آمده و آنها هم اکنون در حال بررسی مسیر عبور افراد ارتش آزاد سوریه از داخل ترکیه به شهر کوبانی برای کمک به جنگ علیه داعش هستند. صالح مسلم از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه ضمن تایید تماس با ارتش آزاد سوریه گفته است مذاکره با فرماندهان این ارتش در مورد بهترین راه کمک آنها ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا گروه خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. او افزود که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. برخی مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش ماه گذشته در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرده است. وزارت علوم بورسیه 863 نفر را لغو کرد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال‌های 1388 تا 1392 3772 نفر بودند. وزارت علوم از این شمار بورسیه 840 نفر را در گروه تبدیل به داخل به دلایل مختلف از جمله فقدان شرایط لازم و ارائه اطلاعات نادرست لغو کرده است. اکثر این افراد به بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت علوم مکلف شدند. نیروی انتظامی اصفهان میگوید هنوز مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی در اصفهان دستگیر نشده است. سرهنگ حسین حسین‌زاده از مسئولان این نیرو به خبرگزاری‌های ایران گفته است اخبار مربوط به دستگیری مظنون اصلی صحت ندارد، ولی افرادی در این پرونده در حال شناسایی و بازداشت هستند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. مسئولان وزارت کشور پیشتر از بازداشت 4 نفر خبر داده بودند، اما نیروی انتظامی و قوه قضاییه از یافتن سرنخ‌هایی در مورد عامل یا عاملان اسیدپاشی به زنان در اصفهان خبر دادند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آریا جعفری، عکاس و مسئول بخش عکس خبرگزاری ایسنا در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روز پنجشنبه دیروز وارد منزل آقای جعفری شده و پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی او را بازداشت کردند. به گزارش سایت کلام، آریا جعفری روز چهارشنبه از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به ناامنی و اسیدپاشی عکس گرفته و تصاویر را در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده بود. روحان بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرد و پاکستان نیز با شلیک 2 خمپاره به آن پاسخ داد. و سران اتحادیه اروپا کمک‌های این اتحادیه را برای مبارزه با بیماری ابولا از 600 میلیون یورو به 1 میلیارد یورو افزایش دادند. این تصمیم روز جمعه امروز به پیشنهاد نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دست کم فعالان بازار ارز در ایران و صاحبان کسب و کاری که به نوعی فعالیت اقتصادی خود را در ارتباط با قیمت ارزهای خارجی می‌بینند، بیش از هر زمان دیگر تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای و مذاکرات بر سر سرنوشت این پرونده را دنبال می‌کنند. فعالان بازار با دست به دست کردن شایعات و خورده خبرهایی در این حوزه به این جمع‌بندی رسیدند که آینده بازار ارز با کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات نسبی همراه خواهد بود. یکی از این خبرها و شایعات زمزمه این تصمیم احتمالی دولت است که در صورت گشایش در بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، صادرکنندگان اجازه خواهند یافت تا ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد ارز بفروشند. بررسی نوسانات قیمت دلار در مه ماه امسال موضوع گزارشی است از آرش حسنی‌ها که با هم می‌شنویم.
اگر حوصله ندارید خبرهای مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را با جزئیات کشتارش دنبال کنید، کافی است چشم به نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بدوزید. درست است که تمام بالا و پایین رفتن قیمت دلار در بازار آزاد ایران فقط به این مذاکرات بسته و پیوسته نیست، اما همچنان پیشرفت یا توقف این گفتگوهاست که بالا و پایین رفتن قیمت دلار در تابلوهای سفید صرافان را رقم می‌زند. در ماه گذشته یعنی مهر ماه، بر اساس داده‌های قیمتی که روزنامه دنیای اقتصاد از قیمت‌های انواع ارزها در بازار آزاد ارز ایران منتشر می‌کند، قیمت دلار در هفته‌های مختلف ماه نوساناتی محسوس را تجربه کرد. اما متوسط قیمت دلار در این ماه نسبت به شهریور ماه امسال رشدی 70 تومانی را به ثبت رساند و متوسط قیمت هر دلار در این بازار طی مهر ماه به 3240 تومان رسید. بررسی رفتاری نوسانات قیمتی دلار در ماه گذشته رفتاری کاملا متناسب و پیوسته با تحولات هسته‌ای بوده است. ضمن اینکه این نوسانات پیوستگی بازار آزاد ارز ایران با نوسانات جهانی قیمت انواع ارزها را تایید می‌کند. همچنان بازار ارز ایران در هم تنیده‌ترین بازار با جهان است. در ماه گذشته قیمت هر دلار از کف قیمتی کمتر از 3200 تومان تا 3310 تومان بالا رفت. عمده دلیل این افزایش قیمت، افزایش ارزش دلار در برابر دیگر همتایان این ارز و افت شاخص‌ها در تمام بازارهای موازی بود. کاهش مستمر قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی و افت مقطعی قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازارهای سهام در سراسر دنیا به سود دلار تمام شد و همین موضوع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران را رقم زد. در این میان بحث بر سر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک نیز به افزایش قیمت دلار دامن زد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نوسانات این ماه ارزها به ویژه دلار در بازار ایران را اینگونه تحلیل می‌کند.
در طی چند ماهه اخیر ما شاهد اوجگیری دلار هستیم در بازار بین‌المللی ارز. این هم تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته، ولی من تصور می‌کنم که افزایش دلار در بازار آزاد ارز تهران عمدتاً در رابطه با نگرانی بر سر پرونده هسته‌ای.
اما تعدیل افزایش قیمتی دلار در ماه گذشته نیز با خبر واریز قسطی دیگر از اقساط توافق شده دلارهای نفتی بلوکه شده ایران رقم خورد. ضمن اینکه فضای ناامیدکننده نیویورک با انتشار اخبار مذاکرات وین تغییر کرد و بازار دلار در سراشیبی کاهش قیمت‌ها قرار گرفت. در این میان اما مقایسه قیمت‌های دلار در بازار آزاد ارز و نرخ دلار مبادله ای در شبکه رسمی بانکی و اتاق مبادلات ارزی نشان می‌دهد که دولت 11 و بانک مرکزی سیاست نزدیک کردن این دو عدد به یکدیگر و تحقق تک نرخی شدن نسبی ارز در اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دادند. قیمت دلار مبادله ای در مهر ماه امسال از 2665 تومان تا 2671 تومان در نوسان بود که با متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در همین ماه تفاوتی 570 تومانی داشت. مقایسه نوسانات قیمت دلار مبادله ای در دوره یک ساله گذشته نیز نشان می‌دهد این روزها قیمت دلار در محدوده 200 تومان بالاتر از ارقام پارسال در نوسان است و فاصله قیمتی بازار آزاد ارز و شبکه رسمی و بانکی ایران کمتر از قبل شده است.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، هیئت دولت ایران طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن قرار است به سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات مالی به صنایع کوچک پایان داده شود. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره عوامل سختگیری بانک‌ها نسبت به شرکت‌های صنعتی کوچک پرسیده.
در ایران به دلیل وضعیت نظام بانکی، سلطه دولت بر اقتصاد و همینطور قدرت شرکت‌های بزرگ دولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط همیشه در حاشیه قرار داشتند از لحاظ دسترسی به تسهیلات مالی. یک رویداد مهم وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط رو از لحاظ دریافت تسهیلات سخت‌تر کرد. توضیح این که از سال 1384 آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین به اجرا گذاشته شد، به خصوص برای اینکه سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها به طرح‌های مربوط به ایجاد بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا بکنه. گویا در فاصله سال‌های 1384 تا خرداد 93 حدود 30,000 میلیارد تومان به طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین اختصاص پیدا کرده که شمار زیادی از اونها نه بازده داشتند نه اشتغالی به وجود آوردند. تسهیلات دریافتی در کارهای دیگری به کار گرفته شدند و بخش بزرگی از این تسهیلات هم به بانک‌ها بر نگشتند. از اون موقع سختگیری بانک‌ها در قبال صنایع کوچک شدت گرفت، حتی به بنگاه‌های کوچک واقعی هم که به خصوص در شرایط بحرانی دچار مشکل بودند. شمار زیادی از اونها به خاطر محروم ماندن از دریافت اعتبار تعطیل شدند. حالا گویا با طرحی که تصویب شده قرار هست سختگیری در قبال صنایع کوچک متوقف و یا حداقل کمتر بشه.
آقای خاوند، اصولا در ایران تقسیم بندی صنایع به کوچک، متوسط و بزرگ بر پایه چه ملاک و معیاری انجام میگیره؟
در آمارای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بنگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر کارکن داشته باشند خرد گفته میشه. بین 10 تا 49 میشن بنگاه‌های کوچک، از 50 تا 99 کارکن به اونها متوسط میگن، بنگاه‌های بالاتر از 100 نفر کارکن هم بزرگ به حساب میان.
وقت صنایع کوچک چه نقشی در اقتصاد ایران خواهند داشت؟
بر پایه ارزیابی وزارت صنعت و معدن و تجارت، تعداد بنگاه‌های خرد و کوچک، یعنی بنگاه‌هایی که زیر 50 نفر کارکن دارند و دارای پروانه بهره برداری صنعتی هستند، به 83,000 واحد میرسه. اینها 25% ارزش افزوده کشور رو تأمین میکنند، ولی 42% اشتغال متعلق به اونهاست. میبینیم که شبکه این واحدهای کوچک نقش کلیدی دارند در بازار کار ایران. متاسفانه همین بنگاه‌های کوچک همراه با بنگاه‌های متوسط بزرگترین قربانیان رکود و تحریم بودند. نزدیک به 25% اونها طی چند سال گذشته تعطیل شدند، بقیه هم به صورت متوسط با کمتر از نصف ظرفیتشون کار میکنند.
آقای خاوند، خیلی کوتاه میخواستم از شما بپرسم که میشه یه مقایسه ای کرد بین ایران و کشوری مثل فرانسه که شما باهاش آشنایی دارید؟
در ایران هم مثل فرانسه و مثل بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته صنایع کوچک و صنایع متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اصولا در تمام کشورها شبکه صنایع کوچک و متوسط بزرگترین ظرفیت را ایجاد می‌کنند برای ایجاد کار و ایجاد فعالیت.
ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با رادیو فردا همراه باشید همچنان تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران.